بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدد له مورخه 10/12/1383 مطابق با 18 محرم الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. پس امروز درباره مسئله 21 از مسائل ابواب مهور گفتیم. از مسئله 18 تا 22 پنج مسئله خلافی یعنی اختلاف بین زوج و زوجه در امر مهر بیان شده که 3 مسئله از این مسائل اختلافی بین زوجین رو تا به حال شرح داده ایم و مدارک و دلایلش رو شمردیم و مختار و فتوای خودمونم عرض کردیم. فعلا میریم سراغ 4 مسئله خلافیه که همون مسئله 21 باشه و اون اختلاف در ادای مهر. ادا شده یا نشده؟ زوج میگوید ادا کردم، زوجه میگوید ابدا. عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله چنین است: لو توافقا علی المهر، در مورد مهر توافق کردن، مقدارش، جنسش، زمانش، همه این امور سگانه رو توافق کردن، مقدار، جنس و زمان، لو توافقا علی المهر و دعا، کی ادعا؟ زوج تسلیمه، گفت من دادم، ادا کردم، ولا بینه، شاهد و بینه هم نداره که مهر ادا کرده، امضا و رسیدم نگرفته. میگن کسی که روایت داریم پولشو به دیگری بدهد و رسید و امضایی نگیرد، اگر پولشو بخورن هر چه دعا کند دعاش مستجاب نخواهد شد. بهشون گفته می شود مگر به شما دستور ندادیم این پول بی زبان و دست انسان زباندار میدید، وثیقه ای بگیری، شاهدی، کتابتی، و هر حال ولا بینه، مریم همینطوره، شاهد بگیره، رسید بگیره، کاری نه، میخواد 200 سکه و حال آزادی بده، رسید بگیره دیگه، جلو 2 نفر بده، یواشکی که نیست این چیزا. فالقولو قولها به یمینه ها، لو توافقا علی المهر و دعا تسلیمه ولا بینه فالقول قولها به یمینه ها قول مرعه با یمینش. خب در این مسئله فرضمون این است که اصل مهر مسلمه، مقدار جنس و تعجیل و تعجیلش مسلمه، فقط اختلاف در این دارن که آیا تسلیم شد یا تسلیم نشد. کمی از بزرگان از فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم که متعرض این مسئله شده ام ارسال مسلم کردن، گفتن مسئله مسلمه، از جمله مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد هشتم صفحه 301 عبارتش این است، میگه و هذا مما لا اشکال فیه، استنادشون هم به همون قاعده البینه است، قاعده البینه تعالی المدعی و الیمین علی من انکر، حاکمه دیگه در اینجا. تمام ابواب دیون مانند مهره، آیا در سایر ابواب دیون اگر بدهکار بگه من بدهم و دادم ازش بدون بیانه میپذیرم؟ نه، بدهکار یا رسید باید بیاره یا بیانه و شاهدی بیاره یا طلبکار اقرار کنه. در تمام ابواب دیون چنین است که به قول مدعی بدون بیانه حبتی و اثر داده نمی شود. حالا هم دینو من الدیون، به حسب ظاهر مسئله خیلی صاف و پاک و روشن و شفافه، ولی معذالک وقتی کلمات فقهای عامه رو خاصه رو بیشتر بررسی می کنیم ببینیم مسئله ذات اقوال ثلاثه. چه قول در مسئله؟ قول اول همینه که گذر که القول قولها به یمینها، قول دوم تفصیل بین زفاف قبل از زفاف و بعد از زفاف، گفتن اگر زفافی نشده ادعا کنه زوج بگه دادم، گوش به حرفش نمیدن، اما بعد از عروسی بگه دادم قبول میشه ازش، از زوج میوزیرم قسم میام فوقش بخوره، بینم نمیخواد، که ان قبل از زفاف بینه میخواهد بعد از زفاف نمیخواهد. این قول دوم تفصیل، البته این تفصیل بین اهل سنت. قول سوم بازم تفصیل بین قبل دخول و بعد دخول، مگر زفاف با مواقعه فرق داره؟ بله، زفاف این است که المرأة تکون و تحت اختیار رجل، همین که در خانه او آمد و در اختیار او بود گفتن کافیه، ولو معلوم باشد که مواقعی هم انجام نشد. اما این تفصیل سوم میگه زفاف به تنهایی کافی نیست، زفاف و دخول اگر حاصل بشه قلقل زوجه، نباشه قلقل زوجه قبل دخول قول زوجه، بعد از دخول قول زوجه است، در اونجایی که بیانه ای در کار نبوده باشه. نه بسیار نقه اشتباه کرده تا به حال، حالا بعد از این اشتباه دیگه نکنی. کثیرن اشخاصی که زفاف انجام میشه اما به دلائلی مثلا مرعه گاه میشه پیش آمد میکنه که این در زفاف در حالت عادت ماهیانه است. خب اینا دعوتی کردند و مردم دعوت کردند و مراسمی گرفتند. خب دانشان هم بالاخره مرعه رو ببرند به خانه زوج. اصلا زفاف یعنی اهداء زوجت الى بیت زوجها، زفا الیه اهداء الیه. موانعی ممکن است پیدا بشود و حاصل نشه، گاه هم میشود. داستانشه که دارید، مال جبیره بود، کی بود که در زمان جبیره که سه شب با اینکه زفاف حاصل شده بود اصلا به سراغ زوجه نرفت، که بعد اعتراض کردن گفت شکرند الله بوده، شکرند الله بوده. خب جدا شدن این دوتا از هم بعید نیست. علی کل حال اجازه بدین من کلام شیخ طوسی رو بخوانم. بله، تو زفت و الابیت زوجه ها تو زفت و هست. بله، به معنی اهدا منتها غالبا همراه با دخوله، ولی گاهی هم نیست، گاهی هم نیست. از آمه هست اینا، الان میخونم همه رو، اشخاصش رو هم میگم کیا هستن. بهترین راه این است که من کلام شیخ طوسی رو در خدمت شما که از کنم خلاف بخونم. برام شیخ طوسی در دو جای خلاف این مسئله رو متعرض شده و من العجب که دو فتوای متضادم در این دو مسئله داده. یکی در مسئله 27 کتاب صداق، یکی در مسئله 12 کتاب نفقات. 27 کتاب صداق و 12 کتاب نفقات. اول اون 27 کتاب صداق رو میخونم. اذا اختلف الزوجان فی قبض المهر فقال الزوج قد اقبضت المهر، قد اقبضت المهر، و مهر دادم، اقبضت المهر، و قالت ما قبض تو، چیزی من نگرفتم، خواب دیدید، اشتباه کردید. فالقولو قولها، همین فتوای مشهوری که بین ما هست، قول قولها سوا اون کانه قبل الزفاف، سوا اون کانه قبل الزفاف او بعده، قبل الدخول بها او بعده، هر دو تفسیر رو ایشون منکر شد، قبل الزفاف او بعده، قبل الدخول او بعده. و بهی قال سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر از فقهاست، و شعبی از فقهای عامه، و اکثر سعید ابن جبیر ما هم قبول داریم، و اکثر اهل کوفه، فقهای کوفه، اهل کوفه یعنی فقهای کوفه، و ابن شبرمه، این هم از فقهای عامه است، و ابن شبرمه و ابن ابی لیلا و ابو حنیفه و اصحابه و شافعی، دو نفر از ائمه اربعهشون و گروهی هم از فقهای دیگر. و ذهب مالک، حالا رفتیم سراغ اون دو قول. و ذهب مالک الى انه ان کان بعد الدخول فالقول قوله قول زوجه و ان کان قبل الدخول فالقول قولها. خب اینو کی قائل بود؟ مالک بود. قائل شده بود فرق بین ما قبل الدخول و ما بعد الدخول. قبل الدخول قول قول زوج است، بعد الدخول قول قول زوج. و ذهب الفقهاء السبعه، هفت فقیه دارن به نام فقها سبعه معروفن. و ذهب الفقهاء السبعه الى انه ان کان بعد الزفاف، تفصیل بین زفاف و عدم زفافه. و ذهب الفقهاء السبعه الى انه ان کان بعد الزفاف فالقول قوله و ان کان قبله، هنوز زوجه را به خانه زوج نبردن قبل از زفافه، فالقول قولها. بعدم میگن دلیل نا اجماع الفرقه و اخبار شیخ طوسی، دلیلشون بر قول اول که مطلقا قول قول زوجه است، دلیل نا اجماع الفرقه و اخبار روحون. و اما این فقهای سبعه کیا هستن؟ هفت نفر اسماشون میخونم، هیچ کدومشون هم نمیشناسی در بین ما و در بین خود اونام فرد زیادی گمنام هم. یکی دو تاشون معروف هم. حالا اجازه بیده عدلر ما هم ذکر نکردیم، اقوال داریم ذکر میکنیم. فقهای سبعه سعید ابن مسیبه، دوم عروت ابن زبیره، سوم قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، ظاهرن نوه ابو بکر، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، چهارم ابو بکر ابن عبدالرحمن، ابو بکر ابن عبدالرحمن، پنجم ابو عبیدالله، افراد ناشناسی هستن بین ما، ابو عبیدالله هستن، بعضی ها با همون کنیشون معرفن، ششم خارجه، خارجه بعید نیست همون خارجه ای باشد که از طرف که در داستان بله که در داستان امرآس سپر امرآس شد و کشته شد شب نوزدهم. هفتم و ابو سلیمان، حالا خیلی لزومی هم نداره، جز چیزهایی نیست که شب اول قبل سال کنم از آن فقه های سبه کیا بودن. منظور این از قائل داره، آقایون سوال میکردن کی قائل بشه، قائل داره. خب تا به اینجا هم اقوال ثلاثه رو دانستیم و هم قائلینش، معلوم شو قائلین به تفصیل در میان ما نیستن. و من العجب این که مرحوم شیخ طوسی همین مسئله رو عرض کردم در مسئله دوازدهم کتاب نفقات ذکر کرده، اقوال و گفته خلاف آنچه در اون کتاب صدا گفته بود انتخاب کرده، بعدم آخرش گفته اجماع الفرق و اخبار هم. این معما رو چطور حل میکنیم؟ عبارت اینه: از اختلف از زوجان، من ناچارم این عبارت بخونم، هدف دارم. از اختلف از زوجان بعد ان سلمت نفسها الیه، بعد ان سلمت نفسها الیه، حالا آیا این معنی زفافه یا تمکینه؟ میگه من تمکین دارم ولو زفافم نشد. بعد ان سلمت نفسها الیه فی قبض المهر، اختلاف در قبض مهر، فی قبض مهر میخوره اختلافا، اول نفقه. حالا اجازه بده، حالا اجازه بده، اول نفقه، چون در کتاب نفقاته اختلاف در نفقه هم گفتی. فلذی رواه اصحابنا ان القول قول الزوج، اصحاب ما گفتن چی؟ گفتن ان القول قول الزوج، در حالی که در مسئله قبلی گفتیم ان القول قول الزوجه. اینجا میگه اونی که روا اصحابنا ان القول قول الزوج و علیه البینه، زوجه باید بینه بیاره، و بهی قال مالک، و قال ابو حنیفه و شافعی. به خود اجازه بدید، هنوز زوده. و قال ابو حنیفه و شافعی القول قول الزوجه، ابو حنیفه و شافعی الانم نقل کردیم گفتن قول قول الزوجه است، مع یمینها. درست؟ دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار هم. اینجا هم می فرمان در دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار هم، ضد همونه. حالا بگید بعد از زفاف ایشون میگه مع تسلیمها، اشاره به زفافه که مالکم عقیدش مال حال زفاف بود. علی کل حال این خلاف اون قول قبلیه، تسلیم زفاف و غیر زفاف خلاف قول قبلیه. قول قبلی گفت مطلقا قول قول الزوجه و علیها اجماع الفرقه و اخبارهم، اینجا میگه نه، قول قول زوجه ولو بعد از زفاف باشه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. این مسئله چرا اینطوری شده؟ و حال آن که شیخ طوسی از ارکان طائفه است، آدم بسیار باهوش، مسلط بر مسائل فقهی و آگاه به همه مسائل، چطور اینطور شده؟ جوابش این است، اجازه بدید، مسئله از نظر اصولی یه خود حوصله کنید، من این بسیار خوب، ما میخوام جولان فکری ایشون رو شرح بدیم. الان عرض ما این است، بین این دو قول تناقض نیست و این برمیگرده به دو تا روایت داریم و به یه نکته. نکته این است که گاهی قرائن خارجیه دلالت میکنن بر ادای مهر، قرائن خارجیه دلالت میکنه بر ادای مهر. چطور؟ در سابق معمول بوده تا مهر نمیدادن عروسی نمیکردن، تا مهر نمیدادن خود واقع نمیشد، معمولشون بوده، جلو جلو میدادن، روایت هم داره، در روایت هم امر میکردن ائمه که مهر بدید بعد برید سراغ مره. اگر یه عرفی متعارفش این باشه که مهر رو قبل از زفاف میدن او قبل از دخول میدن. خب اینجا اصل اولی منقلب میشه. چی میشه؟ ظهور حال میشه. اصل نمیتونی در مقابل ظاهر حال بیسته. از جاهاییست که میگیم ظاهر حال مقدمه بر اصله. سابقا هم داشتیم دیگه، اگر اینا ازدواج کردن عرف محلم این است که حتما میدن. حالا من یه مثال بزنم خدمتتون، جهیزیه را آیا قبل از زفاف میبرن یا بعد از زفاف؟ همه قبل از زفاف میبرن، عرفه. حالا اگر مسئله مهریه هم مثل جهیزیه بود قبل از زفاف بود، این میشه ظاهر حال. اون وقت اصل عدم ادا در مقابل این ظاهر حال نمی سازه. مرحوم شیخ طوسی در مسئله کتاب صداق ناظر به جایی بوده است که عرف محل اعطای مهریه قبلا نبوده و در کتاب نفقات ناظر به جایی است که عرف محل اعطای مهریه قبل از زفاف یا قبل از دخول بوده. حالا روایت شاهدش هم میخونیم، لطف کنید. ما دو تا روایت داریم در باب هشت. حالا میخونیم راد در میگن چه دلیلی است که نظر شیخ طوسی به اینه؟ چون میگه فلذی رواه اصحابنا، این رواه اصحابنا، این روایت کلام هم میخونمه. ببینید عن الحسن ابن زیاد، این دو روایت، روایت هفت باب هشت، هفت باب هشت از ابواب مهور، این روایت شاید خالی از اشکال نباشه، اما روایت بعدی سندش خوبه. باب هشت از ابواب مهور، حدیث هفت، عن الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، اول دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، بعد زن گفت مهریه رو بده، و قال قد اعطیتک، قال کی؟ زوج، قد اعطیتک فعلیها البینه، زن باید بینه بیاره، ندادی و علیه الیمین، زور قسم میخوره دادم قبول میکنم. شیخ طوسی گفت فلذی رواه اصحابنا، اشاره به همین. روایت هشت باب هشتو میخونم، هشت باب هم این قسمتش میخونم. روایت عبدالرحمن ابن حجاج، فقال وقد حلك، شوهر مقدمش مفصله، شوهری بوده است و ازدواج کرده است و شوهر از دنیا رفت، و قسم الميراث، حضرت سوال کرد اومد از دنیا رفته میراث هم تقسیم شده؟ فقلت نعم. فقال، اینجا شاهده، فقال ليس لهم شيء، ورثه زن چیزی نمیتونن بگیرن. باز شاهد در اینجاست. قلتو، اینجا جایان، فإن كانت المرأة حية، زن زنده است، فجاءت بعد موت زوجها، از همینجا بحثه، فإن كانت المرأة حية، زنده است، فجاءت بعد موت زوجها، بعد از مرگ شوهر آمد، تدعی صداقه ها، یه صداقه ما بدید، فقال لا شیء لها، امام فرمود چیزی بهش نمیدن. وقد اقامت معهو مقرتن حتی حلک زوجها زوجها. حضرت فرمود مدتی با او بوده. وقد مقرتن نمقرتن فقال لا شیء لها وقد اقامت معه مقرتن. مدتی با او بوده مقرتن یه اقرار عملی، یعنی تا مهریش نگیره نمیره خونش. بنابراین مدتی که با شوهر بوده اقرار عملی بر قبض مهر داشته. وقد اقامت معه مقرتن حتی هلک زوجها. خب در این مدت که با او بوده این دلیل بر این است که مهریه رو گرفته. خلاصه کنم کلامو، اساس مطلب همان است که بزرگان فقها فرمودن، امام قدس سره فرموده، قول زوجه است، طلبش باید بدن. تا بیانیه و دلیلی بر گرفتن طلب نباشد، طلب رو میتونه مطالبه بکنه مثل سایر دیون. این قاعده اولیه، مگر اینکه قرائنی باشه عرف محل اقتضا بکنه، ظاهر حال این باشه. روایات هم ناظر به اونجاییست که معمول بوده قبلا میگرفتن، حالا یا قبل از زفاف میگرفتن که قول مالک باشه، یا قبلا دخول میگرفتن که قول فقها سبعه مدینه مثلا باشه. به هر حال اگر عرف محلی بوده باشد اون میشه ظاهر حال. نتیجه این شد مسئله همان است که در تحریر آمده، فتوای ما هم همانه و دلیلم روشنه، روایات هم تفسیرش معلومه، تناقضی هم بین قول شیخ در دو جان نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
طاهرین.